با وجود تفاوتی که دارند با سایر افراد سعی کردن همواره جزء افراد تاثیرگذار در جامعه باشند. در کشور ما هم خب به هر حال افراد معلول با همه کمی ها و کاستی ها و با همه ضعف هایی که وجود داره در حال گذروندن زندگی خودشون هستن و سعی میکنن که به هر حال از فعالیت های اجتماعی عقب نمونند به نوعی، ولی به هر حال باید بپذیریم که در کشور ما همچنان زیرساخت هایی که لازمه برای معلولین وجود داشته باشه به طور کافی و به طور مناسبی وجود نداره. در عرصه های مختلفی ما نیاز به کار داریم، از جمله مسائل فرهنگی، از جمله بحث دسترس پذیری و مناسب سازی و مباحث دیگری که خب جزء چالش های جامعه معلولی محسوب میشه، مثل بحث اشتغال و بحث ازدواج معلولی. بله. که میطلبه که در جای خودش بهش رسیدگی بشه.
درسته.
ما در کشورمون قانونی داریم آقای صادقی به نام قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال 1397 در واقع اجرای اون نقطه آغاز اجرای این قانون به نوعی نگاشته شد و رفتیم برای اجرای این قانون، اما در طول 7 سالی که از اون تاریخ میگذره، حالا این نکته داخل پرانتز بهتون میگم، این قانون در اسفند 1396 تصویب شد توسط مجلس وقت شورای اسلامی، اما در طول 7 سالی که از آغاز اجرای این قانون میگذره میتونم بگم تقریبا در هیچ سالی به اون اندازه‌ای که نیاز هست برای این قانون بودجه لازم تعیین بشه این اتفاق نیفتاده. روز شنبه در یک نشست خبری که رئیس سازمان بهزیستی برگزار کرده بود، ایشون داشتن آماری ارائه میدن که خب در طول این 7 سال مثلا سالی که داریم میگذرونیمش بهترین سال به لحاظ بودجه‌ای برای این قانون بود که تقریبا بودجه 22% این قانون فراهم شد، یعنی 22% از مواد این قانون رو میشد اجرا کرد. حالا سوالی که ایشون بی پاسخ گذاشت این بحث بود که خب حالا چقدر از این بودجه اصلا تا الان پرداخت شده و تخصیص یافته، و بعد از این که ما بعد از 7 سال تازه برسیم به بودجه‌ای که 22% از این قانون رو بتونیم باهاش اجرا بکنیم، این یعنی این که ما در طول این 7 سال هنوز گام‌های اولیه مناسب رو برای اجرای این قانون بر نداشتیم و هنوز خیلی از مواد، از جمله اون موادی که به حال بحث مستمری افراد معلول رو، به خصوص اون دسته از افرادی که فاقد شغل هستن، یا اون ماده‌ای که بحث پرداخت حق پرستاری برای نگهداری از معلولین شدید و خیلی شدید رو بهش پرداخته، ما هنوز برای در واقع عمل به این دوتا ماده هنوز هیچ کار خاصی انجام ندادیم. خود این دوتا ماده به هر حال جز مهمترین مواد قانونه حمایت از حقوق معلولین هستن که خب تا این لحظه اصلا هیچ کاری در موردش به اون شکلی که باید انجام بشه انجام نشده. باز بریم به بحث فرهنگی، هنوز در بوده فرهنگی ما ببینیم هیچ کدوم از پیشبینی هایی که در این قانون شده به اندازه کافی در واقع بهش پرداخته نشده و اجرا نشده، و خیلی از موارد دیگه ای که به هر حال هستش و باید راجبش بررسی های لازم انجام بشه. خب تقریبا چیزی تا ارائه لایحه بودجه سال 1404 از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی باقی نمونده. سوالی که مطرحه اینی که سازمان بهزیستی با سازمان برنامه و بودجه چقدر رایزنی داشته، چقدر مذاکرات کافی انجام دادن برای اینکه در سال 1404 سهم بودجه‌ای قانون اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین افزایش پیدا بکنه. ما یا در سال 1404 شاهد پیشرفت یا بهبود اوضاع بودجه‌ای برای اجرای این قانون خواهیم بود یا نه؟ این بهبوده در حد چند درصد و چقدر خواهد بود؟ اینا همه مواردی است که به خصوص در این روزهای حساسی که به هر حال ما داریم باید مذاکرات و چانه‌زنی‌ها به شکل قوی انجام بده و ما انجام بشه. وقتی از رئیس سازمان بهزیستی سوال می‌کنیم در این مورد، میگه پاسخشون اینه که خب من که دوست دارم 100% بودجه لازم رو بدن، ولی باید ببینیم که چقدر میشه دیگه. این پاسخ روشن و شفافی برای جامعه معلولین نیست که امیدواریم به هر حال اگر از این پاسخ گذشتیم و اینها، امیدواریم اتفاق خوبی باشه.
یه بخشی رو همکاران من آماده کردن، یه بسته صوتی جالبه بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با هم دیگه ادامه میدیم.
در خدمت.
عرض کردم پارسال یادش بخیر که دور این ساختمان ما رو با ویلچر چرخوندیم.
من با ویلچر را از جا نمیتونم برم بالا.
آقای دکتر حالا ببینید یه معلول نمیتونه خودش پاشه بیاد.
و باز هم مراسم روز معلولین در این سالن و همون آش و همون کاسه.
واقعا بحث مناسب سازیش بایستی عرض کردم پارسال یادش بخیر که دور این ساختمان ما رو با ویلچر چرخوندیم.
من با ویلچر را از جا نمیتونم برم بالا.
آقای دکتر حالا ببینید یه معلول نمیتونه خودش پاشه بیاد.
و باز هم مراسم روز معلولین در این سالن و همون آش و همون کاسه.
واقعا بحث مناسب سازیش بایستی برای معلولین رعایت میشد.
و شاید برای همین بود که رئیس بهزیستی خیلی تمایل نداشت به سالن برگرده.
دکتر رفیق بریم تو بگیم.
خب بریم باز گیرمون میندازن.
خانم دکتر به سختی آوردنتون.
معلومه دیگه آقایش
سالن. این نامناسب بودن سالن در کل مراسم دیده میشد، از لحظه ورود تا زمان تجلیل. ببینید چند نفره این قهرمان وزنه برداری رو دارن میبرن بالا.
متاسفانه هر مراسمی میگیرن ما همین داستانو داریم.
قبول داریم باید برای مناسب سازی بیشتر از این تلاش کنیم.
متاسفانه در واقع ما در هنگام ساخت مناسب سازی رعایت نمی کنیم و این رویه همچنان ادامه دارد.
یک جاهای معلولی نزدیک شدن به آقای رئیس جمهور و از درد و دلهاشون گفتن.
امروز هر کسی تلاش میکرد خودشو به رئیس جمهور برسونه.
رفتی سری رفتی بشه رئیس جمهور؟ چی گفتی؟
مثل این مترجم ناشنوایان که با استقبال آقای پزشکیان مواجه شد.
نتونستیم این روند رو داشته باشه. باشه بیا پیش ما هستم. خواهش میکنم.
و این کودک سندرومدان که حین سخنرانی رئیس جمهور خودش رو به سخنگا رسون.
اراده نگاه بزرگ شما در حقیقت سر تعظیم فرود میارم.
دوید اومدی پیش آقای رئیس رو سری نامت دادی؟
آره.
البته مشکلات معلولین فقط به این سالن ختم نمیشد. مثلا گفته میشه که در برخی از مدارس استثنایی
یه سری از مادرها باید بیان مدرسه.
نیرومو کمه متاسفانه.
یه نیروی خدماتی داره اونم هفته یه روز یا دو روز میاد.
بسیار نکته مهمی حتما چش.
خیلی ممنون.
وزیر رفاه خبر داد تا پایان سال بیش از 4000 معلول جذب دستگاه دولتی میشن. البته آقای میدری خبری هم داشت از بخاری گازی رایگان.
100,000 تا بخاری تأمین شد.
بسیار خب، برگشتیم به استودیو. آقای آذر ماسوری، این نکته وجود داره، نکته اینی که نه تنها اون سالن آماده معلولین نبود، بلکه اصلا فضای شهری ما هم اصلا آماده نیست. فضای
من خاطره اصلا براتون بگم، من دیروز که نرفتم سر این مراسم، ولی سال گذشته که مراسم برگزار شد تو همین سالن من حضور داشتم و رفتم. سوال بپرسم ازتون، میدونید که من با کدوم یکی از عزیزان همراه شده بودم و میرفتم؟
با کی؟
با داماد آقای پزشکیان.
عجب.
آره، با ایشون همراه شده بودم و در واقع میرفتم و اتفاقا من فرصتی برام فراهم شد که با خود جان پزشکیانم یه گفتگوی خیلی خوبی داشتیم و حتی اصلا راجع به فوتبال و باشگاه تراکتور هم با هم حرف زدیم.
ببینید الان مسئله‌ای که به وجود آمده، ما در فضای شهری این درد دل خیلی از معلولان ماست، هم در فضاهای شهری هم در فضاهای آموزشی، هر آن جایی که بحث شغل و اینها یه مسئله است که شما بهش اشاره کردین، یا حالا مسائل اقتصادی که حتما مهمه، حتما باید بهش پرداخته بشه. اما به نظر من تو دو حوزه خیلی بیشتر باید کاشی. یکی بحث نگاه به معلولان در جامعه که نیاز به فرهنگسازی داره، اینجور که ما که میگم فقط مردم نیستن، مردم نگاهشون به نظر من خیلی هم خوبه، یعنی تا یه معلولی رو میبینن حتما کمک میکنن از چراغ بتون رد شه یا از یه معبری رد شه. ما که میگم منظورم هممون، از سیاستگزارا مسئولا بگیرین تا همه این کسایی که در این حوزه موثرن، یعنی کسی که داره مثلا پیاده رو درست میکنه یا مثلا داره مثلا در اتوبوس یا در جاهای دیگری که مسئله حمل و نقل هست، مسئله حضور هست، هر جایی که یه فردی مثل بقیه میتونه حضور داشته باشه، ما باید مناسب سازی بکنیم. به نظرم خیلی تو این زمینه کار داریم آقای مسئول.
ببینید آقای صادقی، بله بحث که اصلا در این زمینه خیلی زیاده. اتفاقا من حالا اصلا یه پرسش فلسفی میخوام مطرح بکنم، چرا اصلا باید خیابونهای ما و معابر ما به گونه ای باشه که تا یه معلول رد میشه سریع 3-4 نفر بودن از این و اونور اون معلول رو بگیرن، آقا بذار ما کمکت کنیم، آقا بذار ما کمکت کنیم.
بله.
این اصلا خودش یه پرسش فلسفی، چرا اصلا باید خیابونهای ما اینجوری باشه. یه پرسش فلسفی دیگه داریم، اونم اینه که خب حالا الان امسال روز جهانی معلولین 12 آذر یا مثلا روز جهانی نابینایان 23 مهر، همه میای میشینیم میگیم خب این مسائل این مشکلات هست، دونه دونه لیست میکنیم شماره میکنیم،
ولی کسی کاری نمیکنه
و کسی کاری نمیکنه و دیگه اصلا
تا سال بعد همین دو تا رویداد.
دقیقاً. یعنی چرا در طول سال این مطالبه گری انجام نمیشه؟
نمونهش همین همایش دیگه، یعنی سال قبلم نتونستن از اون در واقع سالن برن بالا و این سال هم نتونستن، سال بعد هم اتمالا نمیتونن،
نخواهند رفت و دوباره همین حرفا داره هی هر سال داره تکرار میشه. ببین چیزی که جامعه معلولین و جامعه نابینایانو خسته میکنه همین ماجرا هست. من این نکته رو اتفاقا تو برنامه خودمونم گفتم و اینو اشاره کردم که اینقدر این ماجرای داره تکرار میشه که عمدتاً جامعه معلولین دیگه رغبتی برای شرکت در این دست مراسم ها ندارن، برای اینکه میدونم آقا هر سال بیان یه سری حرفا قرار زده بشه و تمام دیگه، بعدش هیچ اتفاقی نمیفته و این اتفاق آزاردهنده است برای جامعه معلولان.
حالا یکم هم اگه مثبت نگاه بکنیم، یکم هم اگه بخوایم حرفای مثبت بزنیم، اینی که مثلا وزیر گفتن که آقای وزیر گفتن که 4000 تا فرصت شغلی در واقع،
خب حالا بریم مثلا راجع به همون 4000 فرصت بره. شغلی که این خودش به یک چالش بزرگ در جامعه معلولین تبدیل میشه. خب حالا افراد معلول، من حوزه خودم که حوزه نابینانه و روش اشراف دارم و الان میخوام بهتون بگم، میرن برای مصاحبه، آزمون رو میدن، میرن برای مصاحبه توی گزینش شغلی شرکت بکنن.
بله.
کسی که داره مصاحبه میکنه به راحتی میاد میگه خب مثلا بس استخدام آموزش پرورشه، مثلا میاد میگه خب یه نابینا نمیتونه معلم بشه پس اساسا رد، به همین راحتی. یا میاد میپرسن که خب تو به عنوان یه نابینا مثلا از کجا میفهمی که دانش آموزت سر کلاس داره بیسکویت میخوره؟ تو که نمیبینی و سرعتی. خب یعنی ما با این فرصت هم اینطوری داریم برخورد میکنیم. یا اصلا فرض کنیم هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و اون فرد استخدام شد. حالا دو تا نکته، آیا اون مدارسی که مثلا باز بحثم آموزش پرورشه، مثلا خب آیا اون مدارس انقدر مناسب سازی شده هستن که فرد معلول با هر نوعش بتونه راحت بره اونجا و در واقع به راحتی بره بیاد، استقلالش حفظ بشه؟ این یک. دو این که آیا مسئولین اون مدرسه با تاکید میخوام، ما داریم به عنوان مثال میگیم،
وقتمون فقط کمه، ما یه دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم، در حد یک دقیقه در خدمت شما هستیم.
خب اینقدر آشنایی دارن که بیان از اون بار علمی اون فرد معلول استفاده کنن؟ نه، میان میبرن در نامناسب ترین موقعیت شغلی قرارش میدن. پس این مشکلات رو ما برای همون 4000 فرصت شغلی داریم.
بله،
چون خیلی طبیعیه که خیلی بیشتر از این تعداد استقبال خواهد شد.
بله،
و حتی همون 4000 تا هم ما شاید واقعا باهاش اینطوری کنیم و یه همچین اتفاقاتی میفته.
متشکرم از شما، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. با شما خدافظی.
من متشکرم از شما و از برنامه خوبه.
خواهش میکنم. گفتگو کردم با آقای اشکان آذر ماسوله، عضو محترم هیئت مدیره انجمن نابینایان کشور. بریم تا فرمان برگردیم.
به امید طلوع یک سپیده، توی هر شب سرور ما و شور ما و نور ما، جهان در دست عشقت، توی یار و همه قیل و قال و حال و جان و دل و جهان، سر مست 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 عشقت. تو هم سایه، تو هم نوری، تو ماهی، تو قرص ماه شبهای سیاهی، خیالت هم نشینه هر شب ماست، خیالت هم نشینه هر شب ماست، برای قلب هر عاشق پناهی، برای قلب هر عاشق پناهی. شبان و روز نان بر پایه عشق، هر آنچه هست از سرمایه عشق، شبان و روز نان بر پایه عشق، هر آنچه هست از سرمایه عشق. خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، خدا هست، در این خانه فقط همسایه‌اش، در این خانه فقط همسایه‌اش. تو مهتابی و ما شب‌های تاری، تمام شب ما روز میگردم به لطفت، شب ما روز میگردم به لطفت، به عشقت روز و شب امیدواریم، به عشقت روز و شب امیدواریم، به عشقت روز و شب، روز و شب، روز و شب امیدواریم.
ساعت 7:18 دقیقه بامداد چهارشنبه است. صبح خیر مجدد عرض میکنم خدمت همه شنوندگانی که از ساعت 6 بامداد همراه ما هستن، و صبح خیر عرض میکنم به عزیزانی که از این لحظه به ما پیوستن. میخوام گفتگو بکنم با جناب سرهنگ شهرام عسکریان، معاون محترم روابط عمومی نیروی زمینی سپاه استان آذربایجان شرقی. آقا سلام علیکم، صبح چهارشنبه شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. عرض و خدمت شما که در رابطه با رزمایی که رسانه ها انعکاس دادن، من چند دقیقه خدمت شما مطالب رو عرض بکنم.
من طرح موضوع بکنم جناب سرهنگ. ما قراره که راجع به رزمایش سهند صحبت بکنیم که در استان آذربایجان شرقی انجام شده و اونجور که میدونیم با به صورت مشترک با سازمان همکاری شانگهای بوده. در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. اوقای میکنم. ما روابطومی نیروی زمینی سپاه هستیم، تا منطقه و محل اجرای برنامه آذربایجان شرقی هست.
بله بله بله.
از شما خدمت کنم که هیئت‌های کشورهای شرکت کننده خب از چند روز گذشته وارد کشور شدن، مورد استقبال هم فرمانده رزمایش و هم نمایندگانی که تعیین کرده بودند در فرودگاه قرار گرفتند. اصحاب رسانه حضور پیدا کردند. دیروز همونطوری که خبرش انعکاس پیدا کرد، نشست خبری برگزار شد با حضور معاون عملیات نیروی زمینی سپاه و فرمانده رزمایش، سردار معدنی و دبیر کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای تروریسم در شانگهای جنرال سرگئی سیستانی. تمرینات هماهنگی ها در ابعاد مختلف در حال اجرا هست. چند روز گذشته این تمرینات باید صورت بگیره تا یک انسجامی برای اجرا تحقق پیدا بکنه. امروز سردار کرمی فرمانده محترم نیروی زمینی سپاه شخصا حضور پیدا می کنند، از نزدیک کنترل می کنند، این هماهنگی ها و این انسجام ها رو کنترل می کنند. سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه چند روز قبل مجدد به هر حال در صحنه حضور پیدا کرد، تأکیدهای مختلف رو ارائه دادند. از شما خدمت شما که تا پنجشنبه یعنی فردا شاهد اجرای یک رزمایش مشترک باشید. نکته ای که من میخوام عرض بکنم، من فکر میکنم پرداختن تحلیلگران، نویسندگان، صاحبان اندیشه به موضوع هست از ابعاد مختلف و زوایای متفاوت، از ابعاد فرهنگی، سیاسی، امنیتی، به هر حال عرض کردم از زوایای مختلف میشه به موضوع پرداخت. حالا من یه نکته رو در مورد ابعاد فرهنگی، میهمان نوازی ما ایرانی ها که متمدن و اهل فرهنگ غنی ایرانی اسلامی هستیم، نظم و انضباط ما، سرعت عمل، تحرک، ابتکار و خلاقیت، ایمان و باور الهی، اینها رو هیئت های مختلف از نزدیک میبینن. به لحاظ سیاسی اون وحدت و انسجامی که دشمنان خیلی تلاش میکنن جمهوری اسلامی رو وانمود بکنن به این که منزوی هست و تلاش میکنن این تحقق پیدا بکنه، این رزمایش مشترک نشان دادن وحدت و انسجامه و این که جمهوری اسلامی نه تنها منزوی نیست بلکه این نوعی ائتلاف هست و این رو رسانه ها و عرض کردم همه صاحبان اندیشه میتونن بهش بپردازن. تبادل تجربیات در موضوع چگونگی مقابله با تروریسم به نظر من یکی از ابعادی است که میشه بهش پرداخت، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی صاحب اندیشه و نظریه چگونگی مقابله با تروریست هاست.
بله.
و در این راه ما 17,000 شهید رو تقدیم کردیم که توسط تروریست های کوردل به شهادت رسیدن. بنابراین ما صاحب این اندیشه چگونگی مبارزه با تروریست ها هستیم که کشورها میتونن از این استفاده بکنن. عرض کردم همه شرایط فراهم هست که انشاءالله فردا یک رزمایش مشترک خوبی در آذربایجان شرقی انشاءالله تحقق پیدا.
متشکرم جان سنگ، ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. خواهش میکنم. گفتگو کردم با جان سنگ شهرام عسکریان، معاون محترم روابط عمومی نیروی زمینی سپاه.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن خوزن به بمان روزی پسری تو آینده به ما موسیقی
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو بر هم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه ها تیکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه ها تیکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش،
فیلم تقدیم میکنند.
چرا فساد امسال کم کرده؟
دوباره فنوبوشه گرفتی؟ دوباره برگشتی 40 سال قبل؟
این شادآبادیا خبر دارن دختر رو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خاطر راضی برگشتن نکنم برنمیگردم.
شما خیلی بیجا می